بسم الله الرحمن الرحیم. میدونید که من امروز 28 روزه دارم کار خطابه قدیر و فدک میکنم. میدونستی؟ جا میدونستی؟ تا میدونستی؟ من 28 روزه به اضافه 9 ماه به اضافه 12 سال کار خطابه قدیر میکنم. 28 روز به اضافه 9 ماه به اضافه 3 سال کار خطبه فدک میکنم. با پدر مادرم یعنی حضرت علی و حضرت زهرا عهد بستم هر جلسه ای در هر موضوعی به من گفتن صحبت بکنم حداقل 2-3 خط از خطابه و فدک بخونم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی حق علی و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس فاعلموا معاشر الناس ذلک فیه وافهموه واعلموا ان الله قد نسبه لكم وليا واماما فرض طاعته على المهاجرين والانصار وعلى التابعين لهم باحسان وعلى البادي والحاضر ايها الناس اعلموا اني فاطمه وابي محمد رسول ربكم وخاتم انبيائكم اقولها اودن على بدء ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شتتا وما انا من الكاذبين فاسمعوا الي باسماء واعيه وقلوب راعيه ثم قالت. این آیه رو دقت کنید، یه آیه خوند اینجا حضرت زهرا، عجیبه. باز کردم اینجا دیدین که ورق نزدم، این اونو ورق زدم. این آیه اومد که خیلی متناسبه با کلاس و مجلس شماست. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ترجمه شو میخونم این قسمت رو. سپس حضرت زهرا فرمود هان مردمان بدانید که من فاطمه ام و پدرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده پروردگارتان و فرجام پیام آوران است. این گفتارها را میگویم با بارها تکرار میکنم و به گزاف سخن نمیگویم و در کارم زیاده روی نمیکنم و از دروغ پردازان نیستم. هان به سخنانم گوش فرا دهید و آنها را نگه دارید با گوشهای نگهدار و دلهای نگهبان. سپس حضرت فاطمه فرمود به نام خداوند همه مهر مهرورز. برای یه آیه واجب نیست آدم بسم الله بخونه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگه، کافیه. حضرت زهرا چون این آیه خیلی مهم بود برای اینکه به قول شما مانیتور بشه، بولد بشه، هایلایت بشه، آیه خونده. به نام خداوند همه مهر مهرورز، همانا از میان خودتان فرستاده ای به سوی شما آمد که بر او دشوار است نابسامانی های شما و حریص است بر هدایت شما و بس شفیق و مهربان به ایمانیان. آیه رو دوباره میخونم، آیه 128 توبه است. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اینو حفظ کنید، از بهترین آیاتی است که بیشتر کمالات پیغمبر اکرم در این آیه آمده نسبت به مردم. با اینکه از این جلسات کم ندیدم و معمولا هم خود جلسات حتی عمومی من غیر از کلاسایی که داریم به لطف خدا نوعاً جوان هستم، ولی وقتی اومدم دم همه خیلی جوانن، خیلی خوشحال هستم. میخوام یه جمله ای را که پیغمبر در آخر خطابه قدیر به مردم توصیه کردن، اون جمله رو منم به شما توصیه کنم. چی بود اون جمله که توصیه کردن؟ وقتی حضرت سخنرانی کردن، آخرای سخنرانیشون این جمله رو فرمودن. اول فرمودن و قولو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. بعد این جمله رو نظرمه، و قولو الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. دوباره با من بگین. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حدود عرض کنم که الان ساعت 8:30، حدود ساعت 3:30 دیدم یکی از بچه های نزدیک من که اسمش و فامیلش رو بگم، نوع شما فامیلش رو میشناسیم، ایشون رفته کشورهای دیگه، الان هم ترکیه تو شهر ازمیر کار میکنه، اومد برای دیدن پسرم که مریض محمد علی و من. موقعی که از اینجا میرفتن مثلا 15 سال پیش، یه بچه 3 ساله داشت، بهش گفتم که چند سالش شده، یادم رفته بود، گفت 18 سالش. بعد یهو بهش گفتم که تا کی تو این کفرستون هستی، کی پس میایی؟ الان که اومدم اینجا میبینم همه شما الان زیر سایه پدر مادر، خانواده، دوستان و از همه برتر این جلسات هستید. چقدر قدر میدونی؟ خیلی مهمه. چقدر قدر میدونی؟ یه چیزی بهتون بگم، شما دوستان عرض کنم بعد از قدیر یه جلسه تولد برای ما گرفتن، 70 سال تولدمونو، منم خبر نداشتم. در واقع اینا منو نصیحت کردن، موعظه دارم میکنم. یه جلسه گرفتم بدون اینکه من خبر داشته باشم، به من نگفتم. من یه جلسه خاصی داریم سه شنبه ها، جلسه درسیه، رفتم جلسه، دیدم صندلی چیدن، میز چیدن، سن درست کردن، اینا دکور درست کردن. خلاصه بعد گفتم چیه؟ گفتن که چون تولد شما میفته به روز تاسوعا یا 8 مهر، ما تولد گرفتیم. همه جلساتم بودن. خب خیلی به من روسیاه محبت کردن، خیلی دوستان صحبت کردن، مقاله خوندن، خاطره گفتم. از اون روز تا حالا هر روز چند بار به فکر این هستم، من 70 سالم شد، خاک بر سر من، چه کردم؟ شکر میکنم بر گذشته، ولی پشیمونم که چرا کم کار کردم. اینه که وقتی که به من تلفن زد گفت اینجا، گفتم چی برم بگم؟ برم به بچه ها بگم که زمان مثل برق میگذره. حالا اشاره کردم به یه داستانی، سال 47 یه جلسه داشتم روزهای جمعه، ما جمعه ما رو دعوت کرده بود که بریم نهار، کلاس 4 دبیرستان بودن، من اومدم با یکی از بچه ها بودم، اون بچه رو یادم نیست کی بود، اومدیم دیدیم که یه بچه لاغر 14 وایستاده دم در یه خونه ای. گفتم آقا پسر پلاک 53 کجاست؟ گفت همین روبروه. بعد یه سلام علیک کردیم، احوالپرسی کردیم، گفتم کلاس چندی؟ به نظرم اول دبیرستان بودیم. بعد رفتم رسیدم اینا، گفتم که برو اون بچه رو صدا کن بیاد. گفت همسایه ما، گفتم همسایه روبروتون یه بچه وایستاده، ما آدرس پرسیدیم، خیلی بچه خوبی، صداش کن. صداش کردم، الان اینجا نشست. سال 47، یعنی 48 سال پیش، 49 سال پیش، مثل برق گذشته، خیلی زمان سری میگذره. فقط میخوام اینو بگم بچه ها، قدر بدونید زمان تکرار نداره، یا گذشته یا نیومده. در فلسفه که ما فلسفه میخوندیم میگفتن هر دقیقه وجود بین دو عدم محفوفه، این یکی از قواعد فلسفه است، عدم قبل، عدم بعد، عدم لاحق، عدم سابق، خیلی سریع میگذره. خب آقا سید اومدی بگی چی؟ میخوام بگم که قدر بدون. اگه قدر بدونی، منظورم این نیست که قدر بدون ورزش نکنه، منی که اینجا نشستم تمام کوههای بالای 4000 من رفتم، فقط دماوند رو نرفتم چون باید شب میخوابیدم تو پناهگاه و تو کیسه خواب نمیتونم بخوابم، تمام قله های علم و ریزان و عرض کنم که آزاد و سبلان و مکرر در مکرر. نمیگم ورزش نکنی، نمیگم استراحت نکنی، میگم برنامه هاتون رو تقسیم کنی، خیلی قدر بدونی. آقایون این جمله رو اخیراً خیلی میگم تو جلسات اینجوری، میشه که ما اینجا را، همین اتاق رو آسانسورش کنیم؟ بله میشه. 4 کلید بذاریم برای 4 طبقه، یه کلید رو بزنیم بریم بالای تهران، ببینیم الان، همین الان ساعت 8:32 در تهران، در تهران 20 میلیون نفری چند تا جلسه اینجوری داریم؟ چه جوری؟ جلسه ای که به دغدغه خدمت به امام زمان، شناسایی امام زمان، رضایت امام زمان، یه عده جوان بین 18-19 تا 23-24 جمع شده باشن. چند تا داریم؟ بسیار کم، نه؟ زیاد داریم.
یه کلید بزنیم بریم بالای کشور ایران، یه کلید بزنیم بریم بالای آسیا، یکی بزنیم بریم بالای کره زمین. این آسانسور ما هم شیشه‌ای باشه، مثل قایق شیشه‌ای که توی کیشه است، ماهی‌ها رو می‌بینیم، پایین رو ببینیم، زمین بچرخه، دوربین‌های مجهز هم دستمون باشه، نگاه کنیم در کره زمین. الان ساعت 8:30، 8:33، 4 دقیقه، چند تا جلسه اینجوری با این مشخصات داریم به دغدغه دینی؟ خیلی کم. پس ما به خودمون مغرور بشیم؟ نه، سرمون رو بالا کنیم، ببینیم خدای ما رحمان و رحیمه، پیغمبر ما تو همین آیه غفور و رحیمه، و بالمؤمنین غفور و رحیم، حریص علیکم بالمؤمنین غفور و رحیم. امام زمانمون، اگه بخوام یه جمله از امام زمان علیه السلام بگم و وقت نداشته باشم، این جمله رو میگم، میگم الامام الام البره الولد الصغیر. یعنی چی؟ یعنی امام مادر نیکوکار است نسبت به فرزند نفهم کوچک خردسال. جمله رو که بلده یاد گرفت. الامام الام البره، بره یعنی نیکوکار، بالولد صغیر، امام فرزند مادر نیکوکار است نسبت به فرزند خردسال. فرزند خردسال خودشو نجس میکنه، فریاد میزنه، بی ادبی میکنه، بی تربیتی میکنه، لباسشو پاره میکنه، شخصیت شناسی نمیکنه. اما مادر چیکار میکنه؟ بغل میگیره، میگه با تمام نفهمیات روز یک برو که نوکری منو یاد بگیری. الامام الام البره الولد الصغیر. بچه یه چیزی یادتون بدم، از نظر ادبی پیغمبر و ائمه وحی میگن دیگه، درسته؟ مبالغه میکنم؟ چه دلیل؟ و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، تو سوره یاسین. شعر یعنی چی؟ یعنی صنعت مبالغه. مبالغه که نمیکنم، اونی که میگن عین واقع. امام رضا راجع به امام فرموده الامام الام البره بالولد الصغیر. بین امام و مادر نیکوکار آیدنتیتی برقراره، آیدنتیتی، هویت، این همانی. میگم این لیوان است، این با لیوان آیدنتیتی برقراره، لیوان با این هویت دارن، این همان است، آن این است، درسته؟ عجب. حضرت رضا علیه السلام در مرو، در یه عده زیادی که داشتن سوال و جواب میکردن، یکی از جملاتی که راجع به امام گفته، الامام الام البره بالولد الصغیر، خیلی مهمه. پس ما در تمام جهان همچین جلسه کم داریم، به خاطر اینکه مادر مادرها محل عشقها، محل عاطفه ها، مرکز نشو و نمای مهر و محبت امام زمان علیه السلام. هر جا که ما نوری داریم، نور از کجا میگیرم؟ از آفتاب. پس اگر بگم این نور آفتاب است، غلط نیست، مبالغم نیست. مادر مهرشو از کی میگیره؟ از دریای نامتناهی مهر امام زمان علیه السلام. لذا میگن که الامام الام البره، مبالغه نیست، تشبیه هم نیست. اگه میگفتن الامام کل ام البره، خیلی برای امام کم بود. گفتن الامام الام البره، نگفتن کل ام البره. یعنی امام مرکز و محور محبتای عالم هستی است. بله همونطوره. خدا رحمت کنه مجلسی رو، روایاتی رو آورده در خلقت که معلوم میشه همه نورا از نور پیغمبر و امیرالمومنین و حضرت زهراست، همه مثبتات پوزیتیو ها از طرف اوناست. پس الامام الام البره. چی نداریم؟ آنکه شما اینجا نشستید که میگم که تو آسانسور کلید چهارمو که زدیم، در تمام کره زمین همچین جلسه ای بسیار 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 اندکه. پس ما به خودمون مغرور بشیم؟ نه، شکر کنیم. نه، قدر بدونیم.
نه ادامه بدیم. چجوری ادامه بدیم؟ مخصوصا که حالا به مرحله رسیدیم که الحمدلله یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، یه ماه دیگه باید برید کلاسداری. چی کار کنیم حاج آقا؟ تجربه شما چی میگه؟ میگم که یک، استاد من میشه میگفت شاگرد تربیت کنیم. انتقال فرهنگ به وسیله شاگرده. انقلاب شد، خیلی از مثبتین علما مشغول کارهای سیاسی اجتماعی شدن، مجاهدین شاگرد تربیت کردن، مارکسیستا شاگرد تربیت کردن، زرتشتی ها شاگرد تربیت کردن، مسیحی ها شاگرد تربیت کردن، لائیک ها شاگرد تربیت کردن. بالاترین کار تربیت شاگرده. خدا رحمت کنه حاج آقای، ده ها بار صد ها بار ازش شنیدم. 34 سال باش بودم. میگفت شبی نمیخوابم مگر اینکه برای همه استادام حمد و سوره میخونم، حتی برای اون زنی که ننه، مثلا علی. اون وقتا اینجوری میگفتن ننه علی، اسم زنها رو نمیگفتن، اسم بچه هاشون رو میگفتن. حتی برای ننه علی که برای من ابجد و یاد داده بود، طلب مغفرت میکنم بعد میخوابم. چی کار کنیم حاج آقا؟ یک، شکر، قدر بدون. من از اساتید زیادی دیدم، چند تا مرجع تقلید استادای من بودن، خیلی هم به من لطف داشتن، خیلی لطف داشتن، اما کمتر که چون با ایشون بیشترم بودم، از کسی شکر به اندازه شیخ ندیدم. همه اساتیدشو اسم برد و طلب مغفرت میکرد. اون وقت یاسین میخوند هر روز، قرآن میخوند به روح اونها، حمد و سوره میخوند، شب بعد میخوابید. یعنی چی؟ یعنی قدر این تعلیم و تربیت رو میدونم. بالاترین کار تربیت شاگرده. الان دلیلشو میگم. الانم الحمدلله کاری رو نفی نمیکنم. بچه هیچ وقت نگاتیویست نباشید، منفی باف نباشید. همه کارا به جاش لازمه. یه منزل هم سن میخواد، هم توالت میخواد. اگه توالت نداشته باشه نمیشه، سنم نداشته باشه نمیشه. اوکی؟ پس نفی نکنیم چیزی رو، اما ببینیم که ما کدوم کارو بیشتر انجام میدیم. چند شب پیش یه آقای از بچه‌ها به من گفتش که منو سوار کرده بود جایی میبرد، گفت شما برای چی خطاب قدیر و فدک کار میکنیم؟ بهترین کارو میدونی؟ گفتم نه، من این کارو بلدم انجام بدم. خدا این کارو گذاشته رو دست من. ما نمیگیم این کار ما بهترینه، ولی مقایسه میکنیم با کارهایی که میتونیم انجام بدیم. الان واعظایی هستن که هر جا منبر میرن، چند تا پای منبرشون هستن؟ 5000 نفر، 6000 نفر، 10000 نفر. درسته، عرضه دارن، تو تلویزیون صحبت میکنن، عالی، خیلی عالی، تو رادیو اونور اینور. من این عرضه رو ندارم. من میتونم به یه بچه الف با درس بدم، اون در جای خودش لازمه برای شعار اسلام. این کاری که شما هم میکنید در جای خودش لازمه، اون رو خیلی ها میتونن انجام بدن، اما این کار رو همه نمیتونن انجام بدن. حاج آقای حسینی، از من بپرس که تا حالا تو شاگردهایی که تربیت کردی چند درصدش کارهای عمومی کردن، چند درصدش کارهای خصوصی؟ میتونم بگم که اگه 100 نفر شاگرد داشتم تربیت کردم، 20 نفرشون کارهای اینجوری کردن، 80 نفرشون رفتن کارهای دیگه کردن. اما تا اونجایی که من آمار دارم، رزومه‌شون رو دارم، این 20 نفر 10 نفرشون موندن اما کاراشون موثره. الان هست نتیجه کاراش. اونایی که کارهای عمومی کردن هم هستن، الان از شاگردای ما، از دوستان ما کسانی هستن که توی پستای خیلی مهم هستن، خیلی هم موفقن، خیلی هم آدمای راستینی هستن. اما این کاری که شاگرد تربیت کنیم، تحویل بدیم، کم داریم. اینجوری میخوام بگم، هر کجای دنیا، نمیگم منحصرانا، از دیگران هم هستن، یه بچه ای اون وره نمیدونم ونکوور، اتاوا، اون وره لندن، اون وره نمیدونم فرانسه، اون وره کجا، 4 تا بچه هایی هستن که کار مثبت میکنن. میخوام بگم شاگرد تربیت کردن اینه. اما کسانی که پای منبر آقای فضلی بودن، ممکنه از شرابخورای زیادی بودن که توبه کردن و رفتن و مسلمون شدن، اما اینی که این خط رو ادامه دادن من نمیشناسم. اینا که شاگرد تربیت کردن، مرجعیت با شاگردای میرزای نائینی است، شیخ انصاری است، مرحوم آقای خویی است. اینه دیگه، اینان دیگه الان شاگردای مراجع، شاگردای اینا بودن دیگه.
ولی اونهایی که مثلا نویسندن بودن کارهای خیلی خوبی کردن، اما شاگرد تربیت نکردن نداریم. کلینی شاگرد تربیت کرد شیخ صدوق، شیخ صدوق شاگرد تربیت کرد شیخ مفید، شیخ مفید شاگرد تربیت کرد سید مرتضی و سید رضی. میخوام اینو بگم الان اگر کسی بتونه شاگرد تربیت کنه و شاگرد بشه، من که کوچکترین شاگرد شیخ مراجعی که بودم میگم این واجب عینی تعیینی نفسیه. واجب عینی در مقابل کفاییه، واجب تعیینی در مقابل تخییریه، واجب نفسی در مقابل واجب غیریه. الان وضو واجب نفسی نیست، واجب غیریه، برای مستحب به نفسیه، واجب غیریه برای نماز. من اگر کسی بتونه الان شاگرد تربیت کنه میگم واجب عینی تعیینی نفسیه. و خدا این کارو کرده، واقعا میگم خوش به حالتون که پدر مادر دارین. حتما امشب رفتین، اگر گفتن چرا همچین میکنین، بگو یه سید بیعقلی اومده به ما دستور داده پای پدر مادر رو ببوسیم. نه یه بار اینو بگم تو پرانتز، اگه پدر مادرت کمونیست مارکسیست درجه یک و تو اینی که اینجا نشستی، بازم سعی کن پدر مادر ازت ناراضی نباشن. خیلی حرف بزرگی دارم میزنم، درسته؟ دارم میگم من با این عبا و عمامه 70 سالمه، میگم اگر پدرت کمونیست مارکسیسته و منکر خداست و مادرت، سعی کن قلبن ازت ناراضی نباش. اگر بلد نبودین سعی بکنی از من بیا مشورت بگیر. پرانتز بسته. خب حاج آقا چی جوری کار کنیم حالا که ما شاگردیم؟ الحمدلله میخوای فردا استاد بشیم. شاگرد و استاد یه مشترکاتی دارن. ژاپنی ها که خیلی موفق در صنعت هستن یه 5S درست کردن. کی بلد 5S رو؟ 5 تا کلمه که با S شروع میشه برای مدیریت یه خونه تا مدیریت جهان پیشنهاد کردن ژاپنی ها. کلمات ژاپنی ها اینه: سیری. سیری یعنی چی؟ یعنی سورت، یعنی سوا کردن، جدا کردن، مشخص کردن. سین دوم، اس دوم، سیتون یعنی set in order، یعنی مرتب کردن، نظم دادن. اس سوم سیسو، سیسو یعنی چی؟ یعنی شاین، نظافت، تمیزی. اینا رو با عمد میگم ها، میدونم وقتم محدوده ها. شاین نظافت. چهارم سیکتسو، سیکتسو یعنی استانداردایز، استاندارد کردن کارا. میخوام درس بگم، میخوام کتاب چاپ کنم. من موقعی که اولین بار میخواستم خطابه قدیر رو چاپ کنم، به اون چاپگر گفتم که پوکت سایز چاپ کن. گفت پوکت سایز؟ گفتم بله. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه آخرین کتابهای شیک اروپایی پوکت سایزه، همینا که اینجوری مثل دستچک باز میشه. گفتن نمیشه، شما آخوندین، نمیدونم خطابه قدیر مذهبی فلان فلان، نمیشه. رفتن از دم چاپخونه من زنگ زدن گفتن هستی؟ گفتم هستم، چاپ کنیم به من فحش بده. خیلی هم فحش دادم. ولی الان همه میگن این سایز، مخصوصا با جلد نرم، برای تو کیف، برای تو جیب، پوکت سایز دیگه. پوکت یعنی جیب، سایز جیبی. همه میگن بهترین کتاب برای خوندن. خیلی اعتراض کردم برای کتابخونه ها جور نیست. گفتم من برای کتابخونه کتاب ننوشتم، برای تو جیبا کتاب نوشتم. استانداردایز، استاندارد کردن کار. پنجمی و آخری شیتسوکیه در زبان ژاپنی ها، و انگلیسیش میشه سستین، یعنی خود نظمی، درون نظمی. خب من اینا رو شنیدم خیلی خوشم اومد، با اینکه ژاپنی ها دین درستابی ندارن، مسیحی هم که نیستن دیگه، همون چیزایی که هستن. خب گفتم ما داریم. ببخشید یه چیز دیگه بگم که خیلی خوشحال بشین. پیارسال یکی از فرزندان من، بچه های من، دوستانی که داشتم از استرالیا اومد، گفتش که حاج آقا 144 کشور اروپایی و امریکایی یه مجمعی تشکیل دادن تو دانشگاه ها به نام TMT. گفتم چیکار میکنن؟ گفتن که مخترعین و مکتشفین میان اختراع و اکتشافشون رو در 3 دقیقه باید بیان کنن، بیشتر نه. T یعنی 3 minutes for theory، TMT. تا گفت، گفتم که قربون اسلام و قرآن برم، TMT نه، 15 ثانیه تئوری کل اسلام رو پیغمبر نشون داده. گفت کجا؟ گفتم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل
هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 15 ثانیه هم نشد شد 10 ثانیه. گفتم تمام تئوری اسلام در خداشناسی تو قل هو الله هست. هست دیگه. مگه پیغمبر نگفت که موقعی که میخوایم بخوابین شب سه بار قل هو الله رو بخونین؟ برای اینکه قرآن سه تا موضوع داره، یکیش توحید، تمام توحید و قل هو الله داره، سه بار بخونین یک سوم ضرب در سه مساوی با سه سوم. اینو گفتم. من اینو که گفتم، گفتم که عجب ابتکاری کردن، ما هم داریم. وقت من اومدم یه 5F درست کردم، پیشنهاد میکنم 5F رو عمل کن. 5F رو که درست کردم، خودم دیدم که 5F میشه FF. FF یکی از برندهای معروف آلمان بود برای در باز کردن. هر در بسته ای رو با این FF میتونیم باز کنیم. واقعا میگم اینو، یک کمی جنبه شوخی داره ولی جدی بگیرید. 5F یعنی 5 تا فاکتور. فاکتور یعنی 5 تا موضوع. لازم نیست اولش F باشه. 5F یعنی 5 تا فاکتور. 5 فاکتور چیه؟ 1 نظم یا دیسیپلین. اینا رو خودم درست کردم. نظم یا دیسیپلین. 2 فالو آپ یا فالوینگ. این داعتی های ما یه ضرب المثل دارن، حتما شما هم شنیدین، میگن پرکتیس میکس پرفکت. یعنی تحرک بدنی آدمو به نتیجه میرسونه. شنیدین اینو؟ ورزش دیگه. پرکتیس یعنی حرکت بدنی، میکس پرفکت. من گفتم که این درسته، ولی منم اینو میسازم، فالوینگ میکس پرفکت. اگر آدم کار رو دنبال کنه به نتیجه میرسه. من هر چی دارم از استادم یاد گرفتم فالوینگ و فالو آپ و نظم. نشد با شیخ قرار بذارم، اینکه میگم یه دفعه و دو دفعه و چهار دفعه و صد دفعه، نه، صدها بار قرار گذاشتیم 8 با هم بریم جایی، 8 جلسه باشیم. ایشون 5 دقیقه به 8 لباس پوشیده تو کوچه قدم میزن. در اون عمر 90 و چند ساله. حسینی بله گوش کن بابا جون. بابا جون گوش کن. حسینی بله. راجع به مسئله مثلا نظم، برو تو کتابخونه کمد پنجم رو، طبقه چهارمش رو بشمر، دستمال پنجم رو از دست راست بشمر بیار. اونجا من راجع به نظم حدیث آوردم، میرفتم میآوردم، دستمال رو باز میکرد، کاغذای سیگار قدیمی انقدی نوشته بود احادیث رو، اونجا موضوع بندی بود. من این نظم رو دیدم. 5F فاکتور اول دیسیپلین، فاکتور دوم فالو آپ یا فالوینگ. هر دو درسته. فالو آپ معمولا اصطلاح، فالوینگ ادبی تره. میکس پرفکت. 3 اسپشیالیتی، متفرق کار نکن. دیشب یه طلبه منو سوار کرده بود جای برد دوره دهم، خیلی چیزا گفت. گفتم اشکال کارت میدونی چیه؟ خیلی متفرق کار میکنی. گفت جلسات مجموعه شما رو میام. چون گفتم که اصل طلبگیته، لاین اصلیت، فولدر اوریجینالت طلبگیته، ساب فولدرت جلساته. تو چون طلبه ای، تخصص در اقتصاد، در کارهای ساینتیستی، در کارهای تربیتی، در کارهای دینی، تخصص حرف اول میزن. اسپشیالیتی یا اسپشیالی. اوکی؟ 3 4 کایندنس یا محبت، که یکی از زیر مجموعه های کایندنس یا محبت همپله. همپل یعنی تواضع. من استادایی دیدم، حالا دیگه وقت ندارم، تواضعشون منو کشته. یکیش مرتضی مطهری بود. مرتضی مطهری بود سال 51 تا 57 که به ما درس میداد، میومد اتاق ما درس میداد. تواضعهایی دیدم. دکتر شیخ مهدی حائری یزدی، تشکیل دهنده کرسی شیعه شناسی در مکیل کانادا، آقای بروجردی فرستاده بود تا آخر. آبروی اسلام بود در کانادا. تواضعشو من باید به شما بگم. میومد مدرسه مروی، بعد براش حافظ گذاشتن، اوایل انقلاب بود، براش محافظ گذاشتن. گفت نمیخوام، اصلا نمیام دیگه اینجا. گفت حسین کجا بیام؟ گفتن تشبیارت منزل ما. منزلشون پشت پمپ بنزین مینا. از اونجا من تاکسی میفرستم، میومد خیابون ری تو خونه ما زیر کرسی به من درس اسفار میداد. اینو میگن تواضع. کایندنس، مهر و مهربانی. پنجمی جنرسیتی، یعنی دست دلواز بودن. اگر حتی ادای لارج منها رو در بیاریم، کارمون موفق میشه. امسال من یه ادا در آوردم، تا حالا اینجا هم آوردم،
وقتی گفتن که کربلا چند میلیون نفر میرن، گفتم منم ادا در میارم. ادای چی؟ لارج بودن، جنریسی، یعنی بریز به پاش کردن. تا بریز به پاش نکنی موفق نمیشی. پیغمبر مال کی بریز به پاش کرد؟ حضرت خدیجه. ائمه چی جوری بودن؟ فرزدق اومد شعر میگفت، یک کیسه اشرفی میشه 300 تا، نه این سکه های بار آزادی که بین 17 تا 22 عیار بانک مرکزی ایرانه، خیلی بالاتر، شمش طلا بود. ائمه ما کسانی بودن اینقدر بریز به پاش داشتن، الان امروز بودن من اعتراض میکردم. اینا عامل موفقیت. امسال یه کاری کردم من، خیلی هم نتیجه دیدم، دارم میبینم کتاب داره منسوخ میشه. بچه ها، اینه که شما موبایل ها رو گرفتید تا شب همینجوری اینجوری میکنید، هر جا نشستید پای درس و تو ماشین و تو دانشگاه، اینا کتاب رو منسوخ کردید. شما هم دارید کمک میکنید. وقت خب چکار کنم آج آقا، دنیا اینجوریه؟ نه خیر، دنیا اینجوری نیست. تحقیق کردم، هر کس از کشورهای خارجی میاد میگم چند درصد کتاب منسوخ شده، حد اکثر میگم 20%. کتاب مخصوصا کتاب دینی منسوخ شده. ما جواب اشکالاتمون رو با چی باید بدیم؟ یا باید با اسپیکینگ فیس تو فیس بدیم، صحبت کنیم، یا باید با کتاب، چون کتاب تو ذهن میمونه. برای اینکه کتاب منسوخ نشه، من یه گروهی درست کردم تو خطابه به نام پوز کتاب، پوز دادن با کتاب. بچه‌هایی هم که اینجا هستن بعضی‌ها شنیدن، میگم هر جا میرین یه کتاب دینی دستتون باشه، هر کی خواست بهش بدین، تلفنش رو یادداشت کنین، پرزنت کنین، بازم تماس بگیرین. اون وقت برای اربعین این کارو کردم. هر کس میخواست بره کربلا، گفتم آقایان بانوان، هر مقدار از کتابای من که راجع به امام حسین و امام زمانه، چون این دوتا موضوع مناسبه، موضوعات دیگه مناسب نیست، هر کی میره کربلا کتابای راجع به امام حسین و امام زمان رو هر تعداد میتونه ببره به پیاده روها بده، یکی یه دونه هستم. بپرس حالا چند تا کتاب فرستادی؟ 10,000 تا، یعنی حدود 100 میلیون، چون 100,000 تا من کتاب ندارم که مناسب باشه، یعنی 100 میلیون من طلبه یه لاقبا کتاب دادم ریختم. گفتم که اینجا حتما کسانی هستن که میخوان برن کربلا. 2 تا کارتون 3 تا کارتون کتاب آوردم، کتابای امام حسین هم تموم شده، کتابای امام زمان آوردم. هر کی میخواد بره کربلا، هر تعدادی میتونه ببره. اول که از هواپیما پیاده شدیم تو همون فرودگاه، انقدر جمعیت زیاده، به یکی یه دور به ظاهرا بدید. این یک، اول ریختم، بعد گفتم هر کی میخواد بانی بشه یه دونه کتاب، 2 تا کتاب 5 تا کتاب. امروز اون بچه من از ترکیه اومد، گفتش که من چیزی تو جیبم ندارم، اینا رو دارم. 50 یورو داد، گفت این بانی. گفتم دست درد نکنه، چیکار کنم؟ پس ما اگر لارج باشیم، خرج کنیم، به نتیجه میرسیم. از این که 10,000 تا کتاب از خودم دادم، متحملشم هستم، نه پشیمون نیستم، خیلی هم خوشحالم. کتاب شرح عرض کنم که دعای عهد آوردم، یه تعدادی هم کتاب کعبه در پیام آفتاب که مربوط میشه به امام زمان در خطابه قدیر. آخرین جمله اینه، بچه ها، شاگرداتون اونی نیستن که شما میخواهید، اونی هستن که شما هستید. تکرار میکنم، شاگردان ما و بچه های ما اونهایی نخواهند بود که ما میخواهیم، اونهایی هستند، اونهایی خواهند شد که ما هستیم. از پدر بخواهیم که ما رو کمک کنن که یه جوری باشیم که اطرافیانمون، شاگردامون از ما تربیت بشن. من خیلی سراغ دارم کسانی که پدر مادرشون از رفتار بچه تغییر پیدا کردن. یکی از ابتکاراتی که مدارسشون هم گفتم دارن و شبیه اونها اینی که بچه هایی که میرن اونجا، پدر مادر رو دعوت میکنن به عنوان مواظبت با بچه ها. من دیدم، شاگردای من بودن خیلی از اونا، من دیدم پدر مادرها به خاطر تربیت بچه ها که رفتن مدرسه، یاد گرفتن، اصلاح شدن و بهتر شدن. از شما هم در شاگرداتون اثر دارید، هم در دوستانتون اثر دارید، هم در پدر مادرتون اثر دارید، هم در فضا اثر دارید. اجازه بدین از جانب شما یه عذرخواهی بکنم از پدر. یا ابانا، یه جمله رو ازت شنیدم پدر، به شیخ مفید نوشتی، انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. اینو اعتقاد دارم، اما خیلی بد کردم، خیلی بیادبی کردم، خیلی خلاف کردم، خیلی چشم پوشی کردم، خیلی وقت شما رو ندیدم. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. بچه ها بیاین این لحظه پایان روز یکشنبه است. یکشنبه روز حضرت زهرا و امیرالمؤمنینه. شب دوشنبه است. دوشنبه روز امام حسن و امام حسینه. و ایام ایام سفره و اربعین نزدیکه. قوغای السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین در فضای جهان پیچیده از کربلا و مرزهای کربلا. خیلی وقت خوبیه بیاین یه استغفار کنیم، استغفار حقیقی از تمام کارامون و گذشتمون. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب الیه. خب میشه پدر یه شاخ گل تقدیم کنیم، شما برای ما استغفار کنید. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجاد فاوف لنا الکیل و تصدق علینا.